بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
در قرائت قرآن کریم.
المصباح فی زجاج
مصباح را
همراهتون این کار رو بکنید تا به تدریج در تلاوت عادی چونم بتونید مثل تمرینتون صداتون رو سالم بیم. شاید اگر این نقیصه در تلاوت ایشون حل بشه بسیاری از نقایص دیگر هم حل خواهد شد. این قطعه انصافا به هم ریختگی ضرب آهنگ کلمه توش خیلی پیشرفت خوبی داشته و این نشون دهنده پشتکار و توجه ایشون بوده به اون نسخه هایی که اساتید بهشون دادن.
آموزش صوت و لحن در قرائت قرآن کریم در برنامه مصباح.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر و ناصر و معین. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه مصباح دوشنبه ها. امیدوارم که انشالله در این ایام و لیالی مبارکه ما را از دعای خیرتون فراموش نکنید. امشب طبق روال برنامه های گذشته ای که هماهنگ با طرح فراگیر نبض زندگی مطالبی خدمت شما ارائه شد در خصوص سوره های کوچک و نحوه خوندن اونها و آهنگ گذاری برای اونها به چند سوره دیگه خواهیم پرداخت. اولین سورهی که به اون اشاره خواهیم کرد سوره مبارکه شمس است. این سوره حاوی 15 آیه است که تمام آیات شبیه هم خلق میشه اما مطلب یه مقداری متفاوت است. یعنی در چند آیه اول بحث دیگری است و بعد از اون موضوع ناقه صالح هست و اینکه اون ناقه رو کشتن. و حالا خیلی از واجهات همون نصفه ابتدایی سوره رو خوندن و ادامه اون رو نخوندن. البته من وقتی که فکر میکردم دیدم اکثر قرا جنبه زیبایی صوت و لحن این سوره رو در نظر گرفتن و خوندن. خیلی شاید بعضی از اونها موضوع الفاق این سوره رو به جای دیگه در نظر نداشته و خاطر وزن و شکل و سیاقی که این آیات این سوره داره خیلی برای محافل قرآنی به قول بعضی از قاری خوش دست و خیلی قشنگ میشه خوندش. توصیه میکنم حتما تلاوت این سوره رو با صدای استاد عبدالفتاح شعشایی بشنوید.
Father!
خب تلاوت این سوره رو با صدا و سر عبدالفتاح شعشعری شنیدید. واقعا یکی از تلاوت هاییست که هیچ وقت کهنه نمیشه و همیشه از اون بسیار بسیار درس گرفت. من این توضیح رو خدمتتون بدم که کل این تلاوت در مقام سگاه با ترکیب مقام بیات انجام شده. این ترکیب در اکثر جاها حساب کتاب داشته و اتفاقی نبوده. من فکر کردم روی اون و سماع و ما بناها و الارض و ما تهاها که چرا بیاد شده، خودم چیزی نتونستم پیدا بکنم که چه دلیلی داشته که توی این آیات یه دفعه مثلا فضای آهنگین تلاوت عوض بشه و از مقام سگاه خصوصا انتقال پیدا کنه مقام بیاد. اما در ادامه اون وقتی که بحث سوره عوض بشه و موضوع قوم ثمود و کشتن اون ناقه میشه، فضای آهنگین تلاوت خیلی هماهنگ میشه و طوری که عاقبت این تلاوت و این سوره میرسه و لا یخاف عقباها، که تمام اون هنرنمایی استاد اینجا معلوم میشه که چقدر زیبا این آیه آخر رو تلاوت کنه با توجه به معنای اون که از به اصطلاح سرانجام اون کاری که انجام دادن هیچ بیمی هم ندارن از اون کاری که کردن. خدمتتون عرض می‌کنم که حالا بحث ترکیب مقامات پیش اومد. یه چیزی این وسط مطرحه و گاهی دوستان عزیز ارزش ترکیب‌ها و تعویض‌ها رو نمی‌دونن چیه. ما دو شکل می‌تونیم مقامات رو هم دیگه اتصال بدیم. یکی طوری که وقتی یک مقامی تبدیل شد به مقام دیگر، پرده صوتی اون مقام در اصل عوض نمیشه. یعنی اگر پرده قرار مقام سگاه در یک جای خاصی هست، مقام بعدی رو قاری وقتی میخونه، مثلا اگر بیات میخونه، بیات رو هم در همون پرده سگاه میخونه. این کار سختی نیست، خیلی خیلی کار آسونی و همه بلدن. و جالبه با همه آسونی که داره برگشتش خیلی سخته. یعنی اگر یه قاری مقام سگاه رو بخونه و بعد از اون این مقام رو تبدیل کنه به مقام بیات، ولی پرده صوتی همون پرده سگاه باشه، دیگه نمیتونه این بیات رو به راحتی تبدیل به سگاه بکنه و ذهن شنونده این رو بر نمیتابه. اما اگر ترکیب از جای خودش انجام بشه و از نقاط مشترک بین دو تا مقام اتفاق بیفته، قطعا بدونید که پرده صوتی اونم تغییر میکنه و این باید البته اینجوری اتفاق بیفته. حالا چرا تو تلاوت قرآن خیلی این کارو نمیکنن؟ برای اینکه گاهی مثلا یه مقامی دو پرده از مقام قبلی خودش باید بالاتر خونده بشه. اگه قاری بخواست این مقامات رو اینجوری بالا پایین کنه، ممکنه به سقف صدایی خودش برسه و دیگه نتونه ادامه بده. برای همین ترجیح میده همه مقامات رو توی یه پرده بخونه. این یه حسن داره، اینکه خوندنش ثابت میمونه و دیگه ریسک نداره. خوبش اینه که خیلی زود ممکنه خسته کننده بشه و اون پرده صوتی برای شنونده تکراری. تو این تلاوت دو صد عبدالفتاح شجاعی انجام دادن که میتونه الگوی بسیار خوبی باشه برای ما، برای شناخت ارتباط بین دو مقام سگاه و بیات. وقتی شما این تلاوت رو گوش بکنید، می‌بینید که بیات و سگاه در پرده صوتی کاملا با هم متفاوت هستن. یعنی مثلا سگاه در هر پرده خونده داره میشه، بیات از اون بالاتر خونده میشه. میتونه هم پایین‌تر خونده بشه. من اینو هم توضیح بدم برای دوستان سوال پیشتر. مقامات 8 درجه دارن. یعنی ما میتونیم مثلا در ترکیب یک مقام با یک مقام دیگر میتونیم مثلا اون مقام رو در 3 پرده بالاتر بخونیم یا 5 پرده پایین‌تر، که مجموع این دو تا عدد میشه 8. یعنی ما باید توی این 8 درجه جابجا کنیم، یا 3 تا درجه بریم بالاتر یا 5 درجه بریم پایین‌تر. در اصل این درجه سومی که ما رفتیم بالاتر داریم میخونیم، اگر از پایین برگردیم 5 تا بریم پایین، میشه همون درجه سوم مقام پایین‌تر از اون، یعنی اکتاو پایین‌تر از اون. اینی که دقت بکنید اگر میخواین ترکیب مقامات رو یاد بگیرید، بیشتر از همه این موضوع تو تلاوت استاد عبدالفتاح شعشعری کشف میشه. خب باز هم فراتوی رو بشنوید. خب دوستان عزیز شنونده، با برنامه مصباح در خدمت شما هستیم. تا اینجا مطالب رو خدمت شما در خصوص سوره شمس و علل خصوص در خصوص تلاوت استاد عبدالفتاح شعشعی و چگونگی اتصالات بین مقام سگاه و بیات توی این تلاوت عرض کردیم خدمت شما. بله، تا این جلسه چند نفر از دوستان هم نوارهاشون رو برای ما فرستادن و تقاضای این رو داشتن که ما اون تلاوت ها رو گوش بکنیم و اگر نقاط قوت و ضعف اون تلاوت ها داره برای اونها توی برنامه بازگو بکنیم که دوستان دیگر هم از اون برنامه و از اون اشکالات یا اون نقاط قوت استفاده بکنن و تلاوتشون بهبود پیدا کنه. اگر مایل هستید که اطلاعات رو خودتون بفرستین، حتی موضوع یه سیدی این کار رو انجام بدین، 6 الی 8 دقیقه باشه، به این نشانی ارسال بفرمایید: تهران، خیابان ولیعصر، خیابان بلال حبشی، ساختمان شهدای رادیو، طبقه 4 رادیو قرآن، برنامه مصباح دوشنبه. عرض کردم در اول برنامه که قالب اتصالاتی که توی این سوره انجام شده با سوره های قبلی خودش یا مثلا با سوره های بلند، موضوعش خیلی مرتبط نبوده، یعنی نسبت به سوره های دیگه ارتباط چندانی نمیشه پیدا کرد توی تلاوت هایی که الان موجود هست. یعنی هر تلاوتی شما گوشتون آخر این را یه شمسی وجود داره که خیلی هم مثلا به اون آیت قبلی نمیخونه. ما تو برنامه قبلی گفتیم انتخاب سوره کوچیک باید متناسب باشه. گاهی بعضی از اساتید ممکنه بخوان یک سوره بزرگی رو متناسب با سوره کوچیکی که قرار هست بخونن انتخاب بکنن. این ارتباط دادن آیات خیلی مهمه. اینجوری نیست که مثلا شما برین آیات الاحکام رو بخونید، در مورد ارث بخونید که مثلا اگر اون شخص پسری داشت اینقدر بهش برسه، بعد آخر سر برین اذا جاء نصر الله و الفتح. اینا به هیچ ربطی نداره اصلا. اینجوری نمیشه انتخاب کرد. سوره شمس هم تقریبا یه همچین حالتی داره که خیلی از قاریا با خیلی از آیات خوندن که خیلی جا ارتباطی هم وجود نداشته. و اگر کسی بتونه این ارتباط رو برقرار بکنه خیلی خوب. مثلا اگر در جایی در خصوص نفس آیاتی هست در قرآن، بعد بیاد این آیات رو بخونه، اون فراز و قسمت های اول سوره رو بخونه، خب این ارتباط خیلی خوب میتونه باشه. در خصوص تقسیم بندی، ببینید ما 11 قسم در ابتدای این سوره داریم، تقریبا جای دیگه حتی نزدیک این رو هم نداریم. 11 قسم پشت سر هم که اومده آخرتا یک حرف رو زده: قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. این 11 قسم اگر بخواد تفکیک بشه اینجوریه: و شمس یک، و ضحاها دو، و القمر اذا تلاها، و النهار اذا جلاها 4، و اللیل اذا یغشاها 5، و السماء 6، و ما بناها 7، و الارض 8، و ما طحاها 9، و نفس 10، و ما سواها. فاینجا شد 11 تا. فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها. این 11 تا قسم برای این سه تا آیه بعدیش خونده شده. اینی که عرض کردم من نتونستم دلیلی خودم پیدا کنم برای تغییر مقام سگاه به بیات در سمای و مبناها، این بود که اینا همه یکسانه و قاریاگر این کار رو نکردن. منتها این که همه قاریا میان میخونن این قسمت رو، بعد گرفته از سمای و مبناها شروع میکنن تا فالهمها فجورها و تقواها، این یعنی که تقریبا دارن کار نمایشی انجام میدن. اگر بخوام قسم ها رو به هم وصل بکنم خیلی سخته. 11 تا قسم رو بخونی که آخر سر ستایه رو بخونی. فکر میکنم یه بار عبدالباسط فقط این کار رو کرد که از وش شمس و ضحاها خونده از اول تا آخر. اونم خیلی ساده، بدون اینکه بخواد مانور بده: و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها. همینجور رفته که اینها رو با هم دیگه خونده بشه. بنابراین شما نمیتونید خیلی الگوی مناسبی توی تلاوت‌های انجام شده که توسط قارئان بزرگ مصر بوده در خصوص یه دونه سوره پیدا بکنید. کاملا نمایشی اجرا شده سالا. خیلی کم کسی به بحث معنای این سوره به طور جدی پرداخته. اما اگر بخوایم بخونیم، بهتره که هر کدوم از این قسم‌ها یک معنای آهنگی مستقل داشته.
والشمس وضحاها.
دو تا قسم شکل یه آیه داره، ولی قسم بعدی یه دونه است اما شکل یه آیه داره. ما چجوری باید این تک تک بودن قسم ها رو نشون بدیم؟ یعنی قسم اول و شمس تموم شد، خیلی کوتاهه. قسم دوم و ضحاها خیلی کوتاهه ولی سومی بلند، و القمر اذا تلاها. باید باز از همون قاعده ای که من در برنامه قبلی خدمتتون عرض کردم استفاده کنیم. فکر بکنید که میخوام جو وایسیم.
و شمس و ضحاها، و شمس و ضحاها، و القمر اذا تلاها.
اینجا دیگه قمر به شکلی خونده نشد که کسی فکر کنه من خونده وایسم. من گفتم
و القمر
چه بشه؟
و القمر اذا،
اینجوریش نگه.
و الشمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها.
اینها چهار تا آهنگ بودن که به هم وصل شدن. یک آهنگ و شمس، دو آهنگ و ضحاها، و القمر اذا تلاها، چهار و نهار اذا جلاها. این رو میگن قاری که داره با توجه به معنا میخونه. اگر خاطر دوستان عزیز باشه، در همین جلسه گذشته که در روز اول ماه مبارک رمضان در خدمت مقام معظم رهبری برگزار شد، ایشون در فرمایشاتشون فرمودن که خیلی از آیات خودشون لحن رو میتونن به قاری القا بکنن، به شرط که اون قاری معنی رو بدونه، جملات رو بشناسه. اینها شرط اولیشه. اگر اینها رو بدونه و با این نگاه قرآن بخونه، خیلی از جاها خود آیات گویه ما رو راهنمایی میکنه که چجوری تنظیم کنیم آهنگمون رو. ادامهش میشه و لیلی اذا یغشاها، باز به همون شکل. و السماء و ما بناها، و السماء و ما بناها، والأرض وما طحاها. کار سختیه. اگر کسی اینجوری بخواد بخونه، قطعا ممکنه از اون زیبایی های ظاهری تلاوتش یه ذره کم بشه. عرض کردم زیبایی های ظاهری تلاوتش، چون کار سختیه و ممکنه که یه مقدار این وزن و شکل و سیاق کلمات و آیات مجبور کنه شما رو کنه قطع و وصل های آهنگی رو شده که یه مقداری پیچیده تر میشه تلاوت شما با این شکل. و البته این نوید رو هم شما بدن بعد از چند سال درست میشه و شما وزن این کلمات و عبارات رو پیدا میکنید، اما حسنش اینه که انگیزه بسیار قوی در تلاوت پیدا میکنید. یعنی واقعا اولا تلاوت های شما دیگه همیشه نوعه، چون آیات عوض میشه، لحن و شکل و سیاق خوندن شما متناسب با آیات عوض میشه، ولی هیچ شنونده‌ای نمیتونه حدس بزنه که شما چیکار میخواید بکنید. چون شما یه سوره شمس رو میخونید، یه سوره بلد رو میخونید، یه سوره بقره میخونید، یه سوره آل عمران میخونید، اینا با هم کاملا فضای آیاتش متفاوته، شما هم خوندنتون متفاوت میشه. تقریبا شاید 10% از قاریای مصری این نکته رو رعایت میکنن و اون همیشه تلاوتشون شبیه هم نیست. مثل استاد حسان، شما هیچ دو تلاوتی از استاد حسان پیدا نمی‌کنید که ترکیباتش و شروع و فروضش و اواسطش و تعویضش مثل هم باشه. در واقع متناسب با همون آیاتی که داره می‌خونه این کارو انجام میده. از استاد ابوالفتاح شعشعری کمتر پیدا می‌کنید همچین چیزهایی رو.
و اللیل اذا یغشا و السماء و ما بناها و الأرض و ما طحاها و نفس و ما سواها.
و نفس
و ما سواها.
ببخشید من تو این برنامه باید با صدای آهسته خودم بخونم، شاید یه خود شکل تلاوت همیشگی بنده رو نداشته باشه، دارم به صدا بحث آموزشی رو مطرح میکنم. جان کلام ولی بعد از این همه قسم، فألهمها فجورها و تقواها قد اصلح من زکاها و قد خاب من دست. همه این حرفا زده شده که ما اینجا بگیم قد اصلح من زکاها و قد خاب من دست. بعضی از قاری ها به اینجا که میرسن اصلا خیلی معمولی خوندن، اصلا روش کار خاصی انجام ندادن، در صورتی که باید اینجا این دوتا آیه الان خصوص تیز بشه و خیلی بزرگ نمایی بشه که همه این حرف رو زده شد به خاطر این دوتا آیه، یعنی 11 تا قسم خورده شد به خاطر این دوتا آیه. خب تا اینجا این قسمت اول سوره به پایان رسید، اما بعدیش که استاد عبدالفتاح شعشایی از اینجا یه دفعه فضای سگاه رو عوض میکنه. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. باز برگشت به سگاه. از كذبت ثمود بطغواها، این كذبت رو با یک حالت سوز و شاید دلسوزی، مثل کسی که داری قصه رو میگه و میگه که آره مثلا ما به این جوان به این شخص به اون فلانی اینا رو گفتیم ولی متاسفانه گوش نکرد. اینجا یه خود حالت آه و نگرانی توش هست. اینجا هم خیلی به جا این آیه کذبت ثمود و فضای یه سگاه نیست، عوض میشه و یه چیزی خونده میشه که اون سوز و گداز رو نشون میده. دوباره فقال لهم رسول الله ناقه، اینجا رو باز سگاه میخونه، فقال لهم رسول الله ناقه الله و سقیاها. دوباره فکذبوه فعقروها، باز مثل اون کذبت، باز آهنگ عوضش. اینی که این ترکیب درسته که شما میتونید دائم برگردی تو سگاه، برگردی تو بیات سبا، برگردی تو سگاه، برگردی تو بیات سبا، این روش میگم ترکیب. ولی اونایی که توی پرده خود مقام عوض شد یه امکان این رفت و برگشت شد یه وجود نداره، شما مقام رو عوض کردی دیگه عوض کردی، ولی اینجا ترکیبه، یعنی یه لحظه میشه سگاه دوباره میشه بیات مثلا یا سبا، این سه تا مقام به راحتی میشه اینجا با هم دیگه مخلوط کرد. اینجا میگه کذبت ثمود و خود میگه فکذبوه فعقروها، باز دوباره این دوتا رو هم یه عکس کرده، عکس و آهنگی، یعنی اومده بعد از 3-4 آیه بعد دوباره این بحث تکذیب اون قوم رو با یک شکل و با یک سیاق آهنگی و با یک نگاه خونده، یعنی داستانگویی. اینه که میگن این سوره رو قالب قاریا اصلا به این موضوعش نپرداختن، فقط به خاطر اینکه خیلی خوشگله از داره صوت زنی و شمس و از اوها ها خیلی قشنگ اینجوری خوندن. اما توی تلاوت عبدالفتاح ششایی شما این تفاوت رو میبینید و خیلی از قاری اصلا این قسمت دوم سوره رو نخوندن. فکذبوه فعقروها فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها، آخرش ولا یخاف عقباها، باز با همون نگرانی ولا یخاف عقباها. این رو میگن تلاوت هماهنگ، تلاوت متناسب از نظر لحنی با آیات، یعنی آیات هستن که تعیین کننده شکل و اون ترکیبات و تغییرات تلاوت شماست. اگر کسی به این درجه برسه تلاوتش عمقش برای همه مشخص میشه. ممکنه خیلی ها بگن ظاهرن به اون زیبایی های تلاوت های مدرسی بعد از قاری و نرساری، عمقش برای هیچ کس پوشیده نیست. خب فکر مونم تا اینجا برای این سوره 7 خطی 15 آیهی توضیحات کافی باشه، البته که مطالب دیگری هست ولی زیر وقت اجازه نمیده. ما بعد از این به سوره مبارکه بعد میپردازیم.
بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا
عبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة.
خب دوستان عزیز، شما شنونده برنامه مصباح دوشنبه هستیم و امیدواریم که انشالله شب گذشته موز گرفته باشیم و اونا رو هم دعا کرده باشیم. اما من توصیه‌ام این هست که برای فرد و شب علاوه بر این که حوائج شرعیه خودتون رو میخواید برای ما هم دعا بکنید و دعا بکنید که انشالله مردم عزیز پاکستان و مسلمانانی که در اون کشور الان دوچار آسیب شدن و سخت دارن زندگی میکنن هر چه زودتر به خانه و کاشانه خودشون برگردن و این سیل و این بلای مرگبار از وجود اونها دور بشه. تخصوص سوره مرکه بلد خدمتتون عرض می‌کنم که خیلی متنوع هست از نظر شکل و سیاق آیات. همونطور که سوره شمس یکسان بود، این دقیقاً عکس اون متفاوت هست. در هفت آیه اول تقریباً یک شکل خاص است الا یک آیه در میان اونها لو بدن، یعنی اومده کبد احد ایرقی لو بدن. حالا ما این هفت آیه رو یک قسمت فرض میکنیم با ترجمه که اون یه آیه در میان این آیات اومده. بعد علم نجعل له عینین و لسانن و شفتین و هدیناه النجدین. من چجور دارم میخوام بگم علم نجعل له عینین و لسانن و شفتین و هدیناه النجدین. سعی میکنم همین رو آخرشو به یک شکل ختم میکنم. باز تکرار میکنم، دقت کنید. علم نجعل له عینین و لسانن و شفتین و هدیناه النجدین. سعی میکنم همه رو به هم از آهنگی ارتباط بدم. اینجا هم قاری باید این کار رو انجام بده. فلق تحم العقبه و ما ادراک من عقبه فک رقبه او اطعام فی یوم ذی مسغبه یتیما ذا مقربه او مسکینا ذا مسربه. تا اینجا باز تقریبا یک فضا باید داشته باشه خوندن شما. ثم مکان من الذین آمنو این دیگه میتونه تغییر بکنه با فضای آیات قبلی خودش. میخوام خدمتتون عرض کنم که باز هم به صحبت استاد عبدالفتاح شعشعی در این سوره مراجعه بکنید که احساس میکنم ممکنه بعضی بگن خب مگه بقیه اینجاها رو خوب نخوندن. نه، ما بحث تخصصی داریم میکنیم و چون موضوع صوت و لحن هست و بحث آموزش علل خصوص در خصوص لحن، ما میتونیم خیلی اشاره داشته باشیم در اطلاعات استاد عبدالفتاح شعشعی در خصوص صوت. خب هر کسی یه صدایی داره، یعنی من نمیتونم از شما توقع داشته باشم مثلا مثل استاد مصطفی اسماعیلی بخونید یا مثل استاد عبدالباسط بخونید. هر کدوم از شما یه صدایی دارید که باید پیدا بکنید چه صدایی دارید و از کی تقلید بکنید. اما در خصوص لحن خیلی امکان تقلید برای افراد از افراد متفاوت بیشتر هست. یعنی من میتونم از 10 نفر تقلید بکنم، از 10 نفر هر کدوم یه قطعه‌ای که با صدای من هماهنگ هست رو بخونم، یا اگر من خواستم مثل اون قاری بخونم و توان صوتی من نبود حداقل گوش بکنم، نگاه هم توی تلاوت قرآن تغییر بکنه، بزرگ بتونم فکر بکنم، عمیق بتونم فکر بکنم، تا خوندنم عمق پیدا بکنه. برای همین من توصیه دارم به تلاوت های استاد عبدالفتاح شعشعی. و اما چون همه این 7 آیه تقریبا داره بشید خاص میشه که میگم تقریبا کتاب آیه 6 فقط آیه 6 که شکلش فهم کنه، شما برای اینکه تکراری نشه میتونید از همون تفاوت نوت‌ها استفاده کنید که تو برنامه‌های قبلی من خدمتتون عرض کردم. بسم الله الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد بلد إن بلد الأنشد ووالد وما ولد بلد إن الأيد هم بلد خلا نتيجة يري لقد خلقنا الإنسان في كبد صوره نخونه لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. این 4 آیه دقیقا ارتباط آهنگی بینشون برقرار شد. اگر بخواید حتما به هم وصل هم بکنید این آیات رو هیچ مانعی نداره، با همون آهنگا میتونید همدیگه اینها رو وصل کنید. یعنی همین قطعاتی که من خوندم اگه وسطاش رو پیچی بکنید میبینید که قشنگ اینا با همدیگه ارتباط دارن. حالا سوالا شروع میشه. ایحسب ان لن یقدر علیه احد یقول اهلک مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد. خب این سه تا آیه هستن که با هم دیگه گاهی توی یه نفر خونده میشه، گاهی تک تک خونده میشه و گاهی بعد از قرا آیه 10 و 11 رو هم به هم دیگه بس میکنم و بعضی آیه 12 رو هم با این چند آیه خوندم. حالا من این سفر رو با هم میخونم. أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ نجدين. حالا از آیه 11 تا آیه 16 رو باید با هم دیگه تو یک فضا بخونیم. فلقتحم العقبه وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. یکی هر فراز از فراز قبلی خوش رفت بالاتر، فراز سوم از دوم بالاتر، چهارم از سوم بالاتر، نهایتاً او مسکینن را مطربه. اینجور شما تکرار ندارید، چون خود کلماتی که در آخر آیت اومده حالت تکرار داره. عقبه عقبه رقبه مسغبه مطربه مطربه. اگه شما همین رو بخواید مثلا بگید که
فلقت حمل العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مطربة.
خیلی زود خسته کننده میشه برای مردم، برای شنونده. اما اون کار اجازه نمیده که شنونده دو تا تکرار پشت سر هم داشته باشه.
فلقت حمل العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة.
حتى أنا جانا أستاذ یک تلاوتی هست از استاد سعید محمد نور که سوره مریم رو فکر مونم خونده، خیلی قشنگ این کار رو کرده و شما اونجا هیجان جمعیت رو میشنوه. تمام قطعات رو کوتاه کوتاه میخونه، هر کدوم از اینا رو یکی از نوت‌های اون مقام وانسته. فراز دوم از فراز اول بالاتر، نوت دوم، فراز سوم، نوت سوم، فراز چهارم، که اگر تهیه کننده محترم بتونه این نوار رو پیدا بکنه و تو این برنامه بیاره، بسیار بسیار کار زیبایی است. آخر سر همه اون نطفه رو که یکی رفت بود بالاتر، یه دفعه توی نفس آخر همه رو برمیگرد مثل جه خوش، مثل من که گفتم
او مسکینا و مطربه،
از اون بالا بادم پایین پایین، یعنی کامل کردم این قله رو که رفتم بالا در یک آیه همه رو برگشتم پایین. این کارهایی که میتونه تنوع خوبی به تلاوت شما بده.
ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ثم كان من الذين آمنوا،
اطلع انجل من یک نفس گرفتم، یک قطع گرفتم، وتواصوا بالصبر
وتواصوا بالمرحمة قطع سمون. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة.
یک من چجوری سعی کردم صبر رو به یک نتیجهی برسنم و از وتواصوا یک شروع جدید جمله آهنگی داشته باشم. این کار سختیه، تمرین میخواد و تمرینش هم با شما تو برنامه قبلی گفتم چجوری دکلمه کنید بعد یواش یواش به آهنگون بی افزاد.
ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة.
حالا یه در آهنگ گوشتن کنم.
ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا
تواصل دوم که نمیخواستم مثل تواصل اول بشه، اومدم مقام رو مثلا یک تغییر توش ایجاد کردم، از مثلا رمل استفاده کردم تا این ابتدای یک جمله محسوب بشه. خب همه اینا رو گفتیم. اولئک اصحاب المیمنه، فرود. چون برنامه رو به پایان هست، خوبه که من این نکته رو خدمت شما عرض کنم. دوستان عزیز، فرود از مقام سگاه یه دقت بیشتری میخواد. اینجوری نیست که ما هر کجا بتونیم مقام رو هر جور دلمون میخواد عوض بکنیم. باید از همون ترکیب ها استفاده کنیم. دقت کنید، ترکیب مقام سگاه و رست این هست. رست پایه مقام سگاه محسوب میشه. شاید به همین دلیل به مقام رست میاد ام المقامات. خیلی از مقامات دیگر میشه از توی رست شروع کرد. سگاه رو هم به همین دلیلش میاد سگاه که از پرده سوم رست شروع میشه. اما اگر عکسش عمل بکنیم، ببینید وقتی که رست هر کجا قرار گرفت، سگاه دو درجه در درجه سوم اون خونده میشه، یعنی بالاتر از رسته. پس ما برای فرود در سگاه اگه بخوام بیان یه مقامی رو پایین تر بخونیم، بهترین مقام برای امکان مقام رسته که از سگاه توی اون مقام که میان دو درجه صدامون میاد پایین تر و پرده ستون میاد پایین تر و شکل فرود رو به خودش میگیره، که این نوع فرود رو استاد منشوری خیلی زیاد داشتن و میتونه برای شما الگوی خوب باشه. والذین، شروعش هم باز همون سگاه، شروع این نفس. والذین کفروا، از اینجا دارم من شروع میکنم به خوندن مقام رست. والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. یعنی به همین راحتی مقام سگاه که بود، اولئیک اصحاب المیمنه. اگه کسی اینجا باید بخواد بخونه، اصلا توی این دو تا آیه فرصت نمی کنه. من نمیتونم اصلا زیبا بشه. اگه کسی تو زیبا این مقام رو عوض بکنه، من بهش جایزه میدم. تو همین برنامه دعوتش بکنیم بخونه. دقت کنید، اولئیک اصحاب أصحاب الميمنة والذين، باز شما تقول من دارم سگاه میخونم، اینو بگن ترکیب. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بعدش هم تصدیق. ممکنه بگی خب که بیات نشد، که دلیل نداره ما تو مقام بیات فرود بیاییم. این حرف یک حرف صد درصدی نیست که حتما قاری باید در مقام بیات فرود بیاد. شروع رو بیشتر توصیه کردن، چون سخت سیه مثلا مقام سگاه شروع کردن، اما سه تا مقام همیشه باهاشون براحتی شروع کرد، همیشه براحتی فرود اومد. بیات، سبا و رست. شما توی براحتی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تو رست شروع بکنید و همونطور هم تو مقام رست فرود بیاید. اگر کسی بخواد اینجا بیات بخونه، اصلا خوندن شکل و شمایلش به هم میرسه. خیلی از قاریای بزرگ جهان هم این رو اثبات کردن که در مقام رست میشه فرود اومد. در مسابقات ما این اشکال وجود داره که اگر کسی همچنین مقامی رو برای فرود اختیار کنه، میگن که نه، این مثلا یه نمرات ازش کم میشه. اگر من داور باشم این کار رو نمی کنم، کم نمی کنم از کسی، اینش نمیگن دیگه. این فکر داشتم این حرف حجیت نداره که حتما با تلاوت در مقام بیان خط. خب دوستان، باید هم ما از شما اعتماد دعا داریم. فردا شد انشاءالله ما رو دعا کنید، انشاءالله که حوائج شرعی خودتون رو گرفته باشین. مردم عزیز و مسلمان و پاکستان رو هم فراموش نکنید و این رو هم بدونید که کمک به مردم پاکستان در این شرایط، در این ایام بین دو شب قدر میتونه برای شما خیلی مفید باشه و قطعا در اجابت دعای شما هم تاثیرگذار خواهد بود. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
سبحان الله سبحان الله.